ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، رضا جمالی هستم و در گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه جمعه 15 مرداد 1395 خورشیدی برابر با 5 اوت 2016 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش همراه شما هستیم. در آغاز با خبرها شروع میکنیم و سپس گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با همکارم وحید پوراستاد و مشروع خبرها. وحید،
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. زید رد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعدام 20 نفر در ایران را که روز سه‌شنبه انجام شد اعدام دست جمعی نامید و آن را محکوم کرد. به روز جمعه در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه بیشتر اعدام شدگان از شهروندان اهل سنت در استان کردستان بودند گفت که درباره برگزاری یک روند دادرسی عادلانه برای این افراد تردیدهای جدی وجود دارد. محمد جواد منتظری، دادستان کل ایران، روز پنجشنبه اعلام کرد که 20 نفر به اتهام اقدامات تروریستی روز سه‌شنبه در سه استان ایران اعدام شدند. این افراد به محاربه، سرقت مسلحانه، ترور و بمب‌گذاری متهم شده بودند. نماینده رهبر ایران در استان خراسان رضوی حسن روحانی را فردی ساده‌لوح توصیف کرد که گفته برجام برای ایران عزت آورد. آیت الله احمد علم‌الهدا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشهد با انتقاد از سخنان اخیر رئیس جمهوری ایران درباره برجام گفت کشورهای غربی از طریق برجام می‌خواهند ده‌ها و صدها فروشگاه مدلینگ راه اندازی کنند و جوانان ما را منحرف کنند. بعد از سخنرانی 11 مرداد ماه آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی که آمریکا را به بدعهدی در اجرای برجام متهم کرد، انتقاد اصولگرایان از دولت حسن روحانی شدت بیشتری گرفته. مقام‌های آمریکایی نیز همواره اتهام بدعهدی در اجرای برجام را رد می‌کنند. فرماندار شهرستان نیمروز در شمال سیستان و بلوچستان میگوید 50 هکتار از اراضی تالاب خشکیده یا هامون روز جمعه در یک آتش‌سوزی از بین رفت. محمد حسن دهمرده به خبرگزاری ایران گفت این آتش‌سوزی که بر اثر بی احتیاطی چوپانان رخ داده مهار شده است. فرماندار شهرستان نیمروز همچنین گفت با گرم شدن هوا و خشک شدن بستر تالاب هامون، علفزارهای خشک آن با کوچکترین بی احتیاطی آتش می گیرند. هامون سومین دریاچه بزرگ ایران پس از دریاچه خزر و رومیه و هفتمین تالاب بین‌المللی جهان محسوب می شود. به گزارش روزنامه ایران، وابستگی دریاچه هامون به رودخانه هیرمند باعث شده تا هر گونه نوسانات در میزان آب آن مشکلاتی را برای کل سیستم به وجود آورد. در 18 سال اخیر خشک شدن آب این رودخانه موجب خشکی کامل دریاچه هامون شده است. و خبر دیگر اینکه عیسی فرهادی، فرماندار تهران، در نشست برنامه‌ریزی طرح جمع‌آوری متکدیان تهران گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد گدایان تهرانی درآمدی بین 3 تا 30 میلیون تومان دارند و شبکه‌های مختلف از آنها بیگاری کشیده و سود به جیب می‌برند. فرماندار تهران با اشاره به اجرای عملیات جمع‌آوری متکدیان تهران از روز شنبه گفت بر اساس اقدامات کارشناسی، گدایان و سرتیم متکدیان تهران مشخص شدند و برنامه‌ریزی برای قربارگری آنها به کمک شهرداری و بهزیستی فراهم شده. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرماندار تهران درباره این طرح گفت متکدیان نیازمند شناسایی شده و تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار می‌گیرند. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدید و نگاهی دنیم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. ادامه اصرار ترکیه بر استرداد فتح الله گولن از آمریکا.
بیشتر این مدارک و شواهدی که به دولت آمریکا داده شده به نظر میاد که کافی نباشه برای محکومیت ایشان به استردادشون.
دولت سوئد اعلام کرد پناهجویانی که متهم به دست داشتن در کودتای نافرجام ترکیه هستند را به آن کشور بر نمی‌گردانند. لغو پی در پی کنسرت های موسیقی در ایران، کنسرت سالار عقیلی در سبزوار اجازه برگزاری نگرفت. گفتگو با صادق سبا تهیه کننده برنامه جدید میزبان در رادیو فردا را خواهید شنید که از جمعه هفته آینده پخش خواهد شد. بررسی المپیک 2016 برزیل در گفتگوی زنده با مهدی رستم‌پور هم بخش دیگر مجله شبانگاهی ما خواهد بود. آمریکا میگوید در حال بررسی مدارک تازه‌ای است که دولت اردوغان مبنی بر دست داشتن فتح‌الله گولن در کودتای اخیر ترکیه به این کشور ارائه داده است. در این حال فتح‌الله گولن شخصیت مذهبی مخالف دولت اردوغان ساکن آمریکاست، به تأکید هر گونه دست داشتن در کودتا را رد کرده. همکارم مرداد قاسم‌فر با عباس ولی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ترکیه در استانبول گفتگو کرده و نخست از او درباره انکار آقای گولن و اصرار آقای اردوغان بر موضوع رهبریت و آمریت کودتای نافرجام اخیر در این کشور پرسیده است. عباس ولی:
در یک فاصله کوتاهی، زمانی کوتاهی بعد از این کودتا، دست گذاشتن روی یک عامل مشخص به عنوان مثل عامل اصلی و مسئول کودتا یه خورده مشکل به نظر من، و مشکلم هست که بگیم به صراحت که آیا آقای گولن عامل اصلی این کودتا هستند یا نه. و همین هم هست که الان این مدارک به ایالات متحده آمریکا داده شده که در این مورد تصمیم بگیره. به نظر من اونا هم باید از یک پروسه قانونی خیلی دقیق رد بشن و صحت و سقم اینا را تعیین بکنن. بعد این ابهامی که در تشخیص عامل کودتا یا عوامل این کودتا هست، خودش هرچه بیشتر وقت میگیره بیشتر این فرصت به حکومت داده میشه، حکومت آقای اردوغان داده میشه که از شرایط اضطراری که الان در ترکیه حاکم هست حد اکثر استفاده را بکنن. و این به این معناست که آقای اردوغان در حقیقت تمام حیطه سیاسی را بدون هیچ گونه معیار و استاندارد قانونی که صحت و سقم و به اصطلاح قانونی بودن و مشروع بودن یا غیر مشروع بودن دستورات و احکام حکومتی را بسنجن در اختیار داره.
آقای گولن در نامه‌ای که منتشر کرده به تأکید گفته که من باز هم تکرار میکنم که هیچ دخالتی در این کودتا یا در این واقعی که اخیراً اتفاق افتاد در ترکیه ندارم و در این حال دادگاه‌های ترکیه رو به عامل دست آقای اردوغان تشبیه کرده.
ببینید، نباید تعجب کرد که آقای گولن بگه که در این دست نداشته. مسلماً حتی اگه دست هم داشته باشه مستقیماً دست نداشته، یعنی از طریق این کار سازمانی بوده، یه کار عملیاتی سازمانی بوده. ممکنه که ایشون با این رابطه داشته باشن، مستقیما یه رابطه نداشته باشن، یعنی میگم یک حدس ممکنه این باشه. و بنابراین وقتی ایشون میگن بیگناه هم در این مورد، جای تعجب نیست. از طرف دیگه به نظر من که ایشون این تأکید میکنن که در این دستی نداشتن، به نظر میاد که ایشون تقریبا مطمئن هستن که بیشتر این مدارک و شواهدی که به دولت آمریکا داده شده، به نظر میاد که کافی نباشه برای محکومیت ایشان و استردادشون. ایشون بسیار در این مورد وقتی حرف میزنه با اعتماد حرف میزنه.
الان فضای عمومی در ترکیه در چه موقعیتی هست نسبت به قضاوت بین آقای گولن و آقای اردوغان؟ آیا حق رو به آقای اردوغان میده که آقای گولن رو محکوم میکنه به دست داشتن در کودتا یا خیر؟ برداشت شما چی است از جامعه امروز ترکیه؟
در قشرهای متفاوت جامعه ترکیه گرایش های متفاوت دیده میشه. به نظر من مردم عادی در ترکیه این به اصطلاح داستان حکومت را قبول کرده باشد، ولی در قشرهای به اصطلاح بالاتر در طبقه متوسط جدید هنوز اون شک و تردید هست. بنابراین یک پارچگی وجود نداره، ولی میشه گفت که تقریبا 60% شاید جامعه ترکیه، بخصوص در شهرهای کوچیک و در مناطق غیر مرکزی و شهرستانی، به گفتمان حکومت در مورد مسئولیت به آقای گولن و دم دستگاه ایشون قبول کرده باشه. ولی در قشرهای بسیار بالاتر تحصیل کرده، اونا بیشتر با تردید به این مسئله نگاه میکنن.
عباس ولی استاد اقتصاد، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ترکیه در استانبول ترکیه بود و با همکارم مهداد قاسم‌فر گفتگو می‌کرد. و اما باز هم از ترکیه، اینکه دولت سوئد تصمیم گرفته پناهجویانی را که به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام اخیر ترکیه در معرض خطر هستند از این کشور اخراج نکند. بیشتر بشنویم از سامان رسول‌پور خبرنگار در سوئد.
دولت سوئد میگوید پناهجویانی که از مخالفان دولت ترکیه هستند و مشخصاً به دلیل ارتباط با کودتای نافرجام اخیر از این کشور گریخته‌اند از سوئد اخراج نخواهند شد. در اطلاعیه اداره مهاجرت سوئد تأکید شده که این تصمیم شامل همه پناهجویانی خواهد شد که ارتباط قابل اثباتی با کودتای نافرجام 15 ژوئیه در ترکیه داشته باشند. به علاوه به شکل مشخصی از هواداران فتح الله گلن شخصیت مذهبی ساکن آمریکا اسم برده شده که دولت ترکیه او و هوادارانش را به طراحی کودتا علیه دولت متهم می‌کنند، اتهامی که آقای گلن رد کرده است. بر پایه تصمیم جدید دولت سوئد علاوه بر حامیان آقای گلن، آن دسته از مخالفان دولت ترکیه هم که به دلیل فعالیت‌های سیاسی در معرض خطر هستند تا اطلاع بعدی از سوئد اخراج نخواهند شد. با این وجود اداره مهاجرت سوئد میگوید روند اخراج افرادی که با کودتای اخیر مرتبط نیستند و نیز پناهجویان دیگر همچنان ادامه خواهد یافت. اهمیت این تصمیم در این است که در یک سال گذشته دولت سوئد قوانین سختگیرانه‌ای را در خصوص پذیرش پناهجویان تدوین و اجرا کرده است. قوانینی که سوئد را اکنون به یکی از سختگیرترین کشورهای اروپایی در راستای پذیرش پناهجویان مبدل کرده است. بر طبق پیشبینی اداره مهاجرت سوئد در 4 سال آینده 148 هزار پناهجو حکم اخراج از این کشور را دریافت خواهند کرد. سامان رسول‌پور، استکهلم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما بعد از لغو پی در پی کنسرت‌های موسیقی در ماه‌های گذشته در شهرهای مختلف استان خراسان رضوی، قرار است به طور موقت کنسرتی در این استان برگزار نشود. آخرین خواننده معروفی که برنامه‌اش پیش از اجرا لغو شد، سالار عقیلی بود که کنسرتش روز پنجشنبه دیروز برگزار نشد. جزئیات بیشتر از همکارم آزاده یسدی.
پس از لغو کنسرت سالار عقیلی در سبزوار، دادستان عمومی و انقلاب مشهد از لغو موقت همه کنسرت‌های موسیقی در استان خراسان رضوی خبر داد. غلامعلی صادقی دلیل لغو کنسرت‌ها را در این استان گلایه برخی از مردم و حوزه علمیه اعلام کرد. او علاوه بر مشکلاتی در محتوا و اجرای کنسرت‌ها، نحوه حضور شرکت کنندگان و برخی اتفاقات اخلاقی را هم به عنوان همین دلایل مطرح کرده است. این سخنان دادستان مشهد یک روز پس از اعلام لغو کنسرت سالار عقیلی در سبزوار، شهر کوچکی در نزدیکی مشهد اعلام شده است. سالار عقیلی، خواننده موسیقی سنتی ایرانی، از سال 1380 خورشیدی تقریباً هر سال کنسرت‌های پر مخاطبی را برگزار کرده و آلبوم‌های موسیقی‌اش پرفروش بوده است. سالار عقیلی در گفتگو با خبرگزاری ها گفته است ما تکلیفمان را نمی دانیم، باید از ارشاد مجوز بگیریم یا از دادستانی. اگر نیازی به مجوز دادستانی است، دیگر چرا باید از ارشاد مجوز گرفت؟ پیش از او کنسرت شهرام ناظری، خواننده محبوب موسیقی سنتی ایرانی و نوازنده پرطرفدار ستار در سبزوار، باز هم در نزدیکی مشهد لغو شده بود. شهرام ناظری پس از 2 بار لغو کنسرتش در سال جاری و 1 بار در سال 93 با تهدید دادستان نیشابور روبرو شد و به او گفته شد اگر اصراری در برگزاری کنسرتش در این شهر داشته باشد، با او برخورد علنی و شخصی خواهد شد.
گوش بنه هر بد را دست منه بردهنم.
پیش از شهرام ناظری، کیهان کلهور، نوازنده شهیر کمانچه که شهرتش فقط به ایران محدود نمی شود، در فرودگاه خبردار شد که کنسرتش در نیشابور لغو شده است. نگاهی به این فهرست که روز به روز طولانی تر می شود نشان می دهد علیرضا قربانی خواننده موسیقی سنتی دیگر هم سال گذشته موفق نشد در مشهد کنسرت موسیقیش را برگزار کند و در زمان اقامتش در این شهر کمی قبل از اجرا کنسرت او لغو شد. همینطور علی زنده وکیلی خواننده جوانی که این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده نتوانست بین حامیان و دوستدارانش در مشهد اجرا کند.
یارا تو هم هوای ما دارا تو
کنسرت او هم لغو شد.
آتش تر باشم
هرچند که روز 20 تیر ماه خبرگزاری ها گزارش دادند مصوبه ای از سوی دولت به پلیس ابلاغ شده که بر اساس آن برگزاری کنسرت ها نیازی به استعلام از نیروی انتظامی ندارد، اما سخنگوی ناجا گفته است هیچ تغییری در مأموریت پلیس هم مسئله برگزاری کنسرت ها ایجاد نشده است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی پیش در واکنش به لغو کنسرت ها گفته بود متولی و مسئول اصلی حوزه فرهنگ و هنر وزارتخانه اوست، اما قوه قضاییه عامل بیشتر موارد لغو کنسرت هاست.
یه مقداری ابهام وجود داشت در مورد وظایفی که نیروی انتظامی داره، اون ابهام رو داریم رفع میکنیم و یک شیوه نامه ای رو تهیه کردیم که بالاخره مجوز اصلی رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میده، اونا فقط اماکنی که درش برگزار میشه یه مراقبت هایی رو اماکن دارن، دیگه بیش از اون دخالت نمیکنن.
کمی بعد حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از زاویه دیگر همین سخنان را تکرار کرد و گفت محتوای کنسرت ها فقط به وزارت ارشاد مربوط است.
صدور مجوز جهت اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری از جمله اجرای صحنه موسیقی و تئاتر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از جهت بررسی انتظامی و ترافیکی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و نیروی انتظامی موظف از ظرف 10 روز نظر خودش رو ارائه بده و نظم و امنیت مراسم و محل برگزاری را بدون دخالت در مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان تأمین نماید.
اما فرمانده نیروی انتظامی به این سخنان پاسخ داد و گفت اگر ممانعتی از حضور در کنسرت ها و ورزشگاه ها انجام می شود بر اساس وظیفه ذاتی و شرعی ناجاست. دلیل لغو این کنسرت ها به ویژه در استان خراسان رضوی هر بار در لفافه و تقریبا غیر شفاف به عنوان مسائل فنی و مدیریتی و اجرایی مطرح می شد، تا اینکه احمد علم الهدا امام جمعه مشهد آب پاکی را روی دست هنرمندان ریخت و برگزاری کنسرت موسیقی را مطرب بازی و ولنگاری خواند و گفت چون تمام شهر مشهد حرم امام 8 شیعیان است، برگزاری کنسرت در این شهر مطرب بازی در حرم اوست.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود از لغو پی در پی کنسرت های موسیقی در ماه گذشته در شهرهای استان خراسان رضوی. و اما از هفته آینده، جمعه هفته آینده، از رادیو فردا برنامه جدیدی به نام میزبان پخش خواهد شد که مجری و تهیه کننده این برنامه در هر بخشی از این برنامه با یکی از شخصیت‌های شناخته شده ایرانی گفتگو می‌کنه و او را به مخاطبان معرفی خواهد کرد. مجری و تهیه کننده این برنامه صادق سباست، مدیر پیشین بخش فارسی تلویزیون بی بی سی، که همکارم نیوشا بغراتی در گفتگو با او آقای سبا جزئیات بیشتری را درباره این برنامه خواهد گفت.
خب آقای سبا، بهتون خیلی خوش آمد میگم به استودیو بخش تصویری رادیو فردا و به رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم اینجا.
خیلی ممنونم از شما.
یه خبر بسیار خوب داریم برای شنونده ها و بیننده ها، برای مخاطبان رادیو فردا، و اون هست که در کنار شما خواهیم بود و از حضور شما از این به بعد استفاده خواهیم کرد در رادیو فردا. برنامه بسیار جالبی قراره با شما داشته باشیم، فکر میکنم
امیدوارم جالب باشد.
مطمئنن همینطوره. مطمئنم که مخاطبای ما خیلی دوست دارن که از زبان خود شما بشنون. برنامه‌ای هست به اسم میزبان، در این حد من میگم و شما ادامه‌اش رو
ببینید. یک برنامه هفتگی قرار باشه که از رادیو پخش میشه، از رادیو فردا و در سایت رادیو فردا هم منتشر خواهد شد. اسمش هست میزبان. علتی که میزبانه برای این که در این برنامه ما با چهره‌های معروف ایرانی به عنوان میزبان مصاحبه میکنیم. اینها میزبان هستند در یک مهمانی شام و در اون مهمانی شام از 5 نفر از چهره‌های مورد علاقه شون معاصر یا تاریخی دعوت میکنن به عنوان میهمانان مورد علاقه شون.
یعنی میهمانان برنامه در واقع خودشون میزبان یه سری میهمان دیگه هستن.
دقیقاً.
ولی اون میهمانا بعدن خیالی هست.
اون میهمانی خیالی هست. این کل برنامه مهمانی شام مجازیه. یعنی اتفاق نمیفته، ولی اونها در یک مهمانی شام مجازی دارن 5 نفر رو دعوت میکنن. و بعد من از اینا میخوام که چرا این 5 نفر؟ اون 5 نفری که اونها دعوت میکنن میتونه هر کسی باشه. ایرانی باشه، غیر ایرانی باشه، تاریخی
لازم
باشه،
لازم نیست در جایید حیات باشه،
نه نه ضرورتن لازم نیست ایرانی باشه، هر کسی میتونه باشه، میتونه خیام باشه، میشه چارلز داروین باشه، میشه کارل مارکس باشه، میتونه علی شری، هر کسی میتونه به عنوان مهمان. کسانی که اون میزبانان من که خودشون از چهرهای مهم فرهنگی هستند، اونها به اون افراد علاقمندند. و بعد من از اینا در این برنامه میپرسم که چرا اینا رو دعوت کردی و اونا توضیح میدن.
این ایده از کجا به ذهنتون رسید؟ چیزی بود که مثلا مدتی بهش فکر میکنید؟ چون وقتی که داشتید کنارگیری میکردید از ریاست بی بی سی فارسی، خودتون گفتید که بیشتر دوست دارید برنامه تولید بکنید و بیشتر دوست دارید که کار خبرنگاری و تولیدی انجام بدید. البته ما خیلی خوشحال هستیم که این افتخار داریم که شما با ما اولین برنامه‌تون رو بعد از ریاست بی بی سی انجام میدید. میخواستم ببینم چیزی بود که مدتی بهش فکر کرده باشین یا نه یهویی به ذهنتون رسید؟ چقدر
نه، من همیشه در این فکر بودم که یه همچین کاری رو انجام بدم. یه وقتی این کنجکاوی که میگم در دیگران هست، در من خیلی شدید هست. من واقعا میخوام بدونم که افراد بزرگ خودشون در شخصیت مورد علاقهشون کی بوده، چه میکردند و چه کار میکنند. مثلا فلان کارگردان بزرگ سینما فیلمای کی رو میبینیم. برای من همیشه یه کنجکاوی بود در من. و بعد من ابتدام که میخواستم اینو بسازم، فقط میخواستم همین فقط 5 تا شخصیت. علتم که 5 تا هست به خاطر زمانیه، 25 دقیقه ما وقت داریم، 5 تا
دلیل خاصی نداره.
میتونه 3 تا باشه، میتونه 10 تا باشه، 5 تا با میزبان میشه 6 تا. این میز شام 6 نفر است در واقع. بلد. و وقت اینطوریه. بنابراین برای من همیشه این کنجکاوی وجود داشته. ولی بعدم برای اینکه این برنامه رو، به هر حال ما اهل رسانه هستیم، به خصوص من رادیو رو خیلی دوست دارم، برای اینکه جذاب‌تر بکنیم، عنصر موسیقی رو هم وارد کردیم و عنصر غذا هم وارد کردیم که بشه جالب‌تر این منو. بنابراین ته این قضیه از کنجکاوی منه، از کنجکاوی که آدمای بزرگ خودشون به چه چیزی علاقه
من مطمئنم که مخاطبان رادیو فردا هم همین الان خیلی کنجکاو شدن که بدونن اصلا مهمونا کی، میزبانا کی هستن، مهمون اونا کی هستن، چی میگن دربارش. برنامه بسیار بسیار شنیدنی، بسیار آموزنده، فرهنگی و در این حال بسیار سرگرم کننده. یک بار دیگه ازتون تشکر میکنم آقای صبای عزیز که همراه ما هستید در اینجا استودیوی رادیو فردا در پراگ، و خودمون منتظر هستیم که هرچه زودتر برنامه رو روی آنتن ببریم. از جمعه آینده طبق صحبتی که کردیم، یعنی یک هفته دیگه از الان، این برنامه قراره پخش بشه ساعت 8 شب به وقت تهران. این برنامه رو شما میتونید گوش بدید از رادیو فردا، همزمان روی وبسایت رادیو فردا میتونید این برنامه رو ببینید، بخونید، بشنوید. و اون کاریکاتوری هم که آقای صبا گفتن همونجا هستن با بقیه در واقع جزئیاتی که برنامه داره. بسیار منتظر هستیم که این برنامه شنیدنی رو حتما داشته باشیم.
خیلی ممنون. من مطمئنم شنوندگان ما از این برنامه لذت خواهند برد.
گفتگوی همکارم نیوشا بغراتی با صادق صبا بود، مجری و تهیه کننده برنامه جدید میزبان که از هفته آینده، جمعه هفته آینده، از رادیو فردا پخش خواهد شد.
پوشش ویژه ورزشی رادیو فردا
15 تا 31 مرداد.
با ما باشید لحظه به لحظه همراه با المپیک برزیل.
و اما تا چند ساعت دیگر 31 دوره بازی‌های المپیک در استادیوم ماراکانای شهر ریو دو ژانیرو برزیل آغاز خواهد شد. میلیون‌ها بیننده در سراسر جهان به طور زنده شاهد مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک 2016 خواهند بود. این بازی‌ها به وقت ایران ساعت 3:30 بامداد شنبه البته پخش خواهد شد. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دانمارک که برای پوشش خبری بازی‌های المپیک به پراگ اومده، همینک در استودیو با ماست تا نگاهی داشته باشیم به بازی‌های این دوره. مهدی میبینم که داره گیرنده رو نگاه میکنه. همین الان بازی نفت، صنعت نفت آبادان هست با استقلال تهران. لحظه زدن پنالتی هست و گل میشه. ما قبل از اینکه به بازی المپیک بپردازیم، مهدی میخوای با همین استقلال و صنعت نفت شروع کنیم؟ 2-1 صنعت نفت در تهران پیش افتاد.
سلام رضا دوست و همکار بسیار عزیزم، همچنین شنوندگان محترم، خوشحالم که در خدمتتون هستم. همینطوره بازی استقلال تهران و صنعت نفت آبادان زنده داره برگزار میشه و صنعت نفتی که تازه به لیگ برتر صعود کرده بازی که 1-0 باخته بود و الان با برتری 2-1 داره به پایان میرسونه تا استقلال در سه هفته آغازین لیگ برتر پیروزی نداشته باشه و صنعت نفت یک شگفتی بزرگ رو به جا بگذاره اگر بتونه در این لحظات باقی مونده نتیجه رو حفظ کنه.
پس لیگ برتر فوتبال ایران رو اینجا در پرانتز میذاریم، به المپیک میپردازیم و بعد اگه فرصت شد باز به ادامه بازی، همین بازی همچنان ادامه داره، بازی‌های امروز، بازی‌های دیگه خوبی هم امروز برگزار شد که به اونا هم خواهیم پرداخت. مهدی، اول با همین المپیک شروع کنیم، به افتتاحیه شروع کنیم. چه خبر از آخرین حواشی المپیک؟
بله، مهمترین رویداد ورزشی قرن، بازی‌های المپیک و توجه کشورهای مختلف جهان به اتفاقات، حاشیه‌ها، مسائل پیرامونی، هر چیزی که در رابطه با المپیک اتفاق می‌افته این روزها سرتیتر رسانه‌های خبریه و خب قاعدتاً برای علاقمندان ورزش در ایران و حتی اونایی که ورزش رو دنبال نمی‌کنن مسئله المپیک دیدیم، از ماجرای کت و شلوار گرفته تا اعزام‌ها و مسائل مختلف کاملاً خبرساز بود و تحت شعاع قرار میداد. فوتبال هم که تموم شد رضا جان،
همون 2-1 تموم شد به نفع صنعت نفت آباد.
همینطوره، کاروان ورزش ایران در مراسم افتتاحیه با پرچمداری زهرا نعمتی به عنوان اولین زن معلول که در قاره آسیا موفق میشه هم سهمیه المپیک بگیره هم سهمیه پارالمپیک کسب کنه و در جهان هم 13مین نفره و این یه رکورد جالب توجهه که خانم نعمتی تونسته کسب کنه و به عنوان پرچمدار پیشاپیش کاروان ایران او در مراسم رژه حضور خواهد داشت.
از خانم نعمتی گفتی، پس یه نگاهی هم داشته باشیم به تیم ورزشی ایران، کلا شرایط تیم‌های ورزشی ایران در این مسابقات چطور هست؟
چند ساعت بعد از مراسم افتتاحیه مسابقات برای کاروان ورزشی ایران شروع میشه رضا و از مسابقات پینگ پونگ نیما عالمیان با حریف آمریکاییش مسابقه خواهد داد که کاناک جه ها نام داره و میتونه شروع خوب باشه برای کاروان ایران اگر نیما که رنگ بهتری داره بتونه حریف خودش رو شکست بده. اما خب هر دو تا بازیکن جوان هستن و مهسا جاور در رقابت‌های روینگ قایقرانی پارو خواهد زد که یکی از نمایندگان زن ایران در این دوره از مسابقات. در تیراندازی دو بانوی پر امید ایران یعنی الهه احمدی که عنوان ششم المپیک لندن رو در اختیار داره و نجمه خدمتی قهرمان بازی‌های آسیایی، این دو نفر هم شلیک خواهند کرد تا روز نخست مسابقات یه روز شلوغ باشه برای ایران. ضمن این که در دوچرخه سواری استقامت جاده ایران سه نماینده داره، رضا، 241 کیلومتر رو بعد رکاب بزنن، اونم سربالایی بیشتر مسیر و سرازیریاش سخت‌تره چون انقدر تیزه و حتی کنترل دوچرخه فوق‌العاده سخت میشه که این سه نفر قادر میزبانی، صمد پورسیدی و آروین معظمی هستن.
به نظر میرسه که تیم زنان ایران امسال در المپیک شانس کسب مدال خیلی داشته باشه.
خیلی امیدواری ها زیاده. البته خب در همین تیراندازی الهه احمدی رو به عنوان بخت شماره 14 و نجمه رو به عنوان بخت شماره 18 معرفی کردن که یه خورده دور از اون چیزی که بتونه منجر به کسب مدال بشه، ولی تیراندازی هر کی تمرکز بهتری داشته باشه و هدفگیری دقیق‌تری داشته باشه میتونه امتیاز بهتری ثبت کنه و بتونه مدال المپیک هم بگیره. اما در ورزش بانوان برای کاروان ورزش ایران امیدهای زیادی هم به کیمیا علیزاده بسته شده که او هم به عنوان شانس پنجم در رقابت‌های تکواندو معرفی شده. 17 سالشه ولی بسیار تکواندوکای خوبیه و میتونه این طلسم در ریو بشکنه.
مهدی، یک دقیقه وقت داریم در مجله نیمه شب باز هم با هم بیشتر بخوایم بود و وقت بیشتری خواهیم داشت. تو این یک دقیقه یه نگاهی هم داشته باشیم به هفته سوم و روز اول هفته سوم که امروز سه بازی برگزار شد. سیاه جامگان با سایپا بازی داشت، استقلال با صنعت نفت که نتیجهش هم گفتیم و فولاد با زباهن.
بله، سایپا تونست 2-0 سیاه جامگان رو ببره. بازم مهدی ترابی جوان آینده‌دار گل زد برای سایپا. صنعت نفت آبادان که این شگفتی بزرگ رو به جا گذاشت. فولاد و زباهن بازیشون هنوز شروع نشده و مسابقات فردا ادامه پیدا میکنه که پرسپولیس در تبریز با گسترش بازی داره.
من البته تصحیح کنم، فولاد و زباهن بازیشون تموم شد با نتیجه 2-0 با پیروزی زباهن. البته زباهن هم در نبود یحیی گل محمدی امروز موفق شد که در اهواز یک نتیجه بدون از انتظاری رو رقم بزنه و فردا هم پرسپولیس بازی داره با گسترش فولاد و سبای قم با ماشین سازی تبریز، سپاهان با استقلال خوزستان و نفت تهران هم با
پدیده.
با پدیده. ممنون که همراه ما بودید. با مهدی رستم‌پور همکار ورزشی رادیو فردا نگاهی داشتیم با آخرین خبرهای المپیک و بازی‌های روز هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران. تا مجله نیمه شب ساعت 24 در تهران از شما خداحافظی می‌کنیم و مجدداً در ساعت 24 با شما همراه خواهیم بود. بدرود.